در مند غرب کردستان و مهران و سومار و صلاح آباد میتونم بگم. اونچه که در واقع جبهه را با پوست استخوان به من فهماند، حضور من به خصوص در سومار در عملیات کربلای 6 بود که من پزشک وظیفه لشکر عملیاتی بودم که سوله عملیاتی رو در دست داشت که همین لشکر عملیاتی خرم آباد. و هنوز در واقع همنشینی و مجالست با اون بچه های گل رو یه جورایی
داریم. چقدر
ذهنم بعضیشون در تماس هستن، رشنو رو که من میبینمش و البته گویم که بسیار محسن شده.
کی هستش این که گفتیم؟
چون این که از درجه دارهای اون لشکر بودن و به هر حال اونجا کمتر چیزی که مهم است و بها دارد درجات بود. اونقدر قرابت داشت. یادم یکی از تفریح های ما در واقع فوتبال گل کوچیکی بود بازی میکردیم. البته این خاطره در این حلاوتی که برای من داره هر دفعه یادآوریش میکنم و مشام مهران رو به خصوص برای من بدارید. این که مهران فضایی بود که جنگ در حضور من وقتی ورود کردم توش فروکش کرده بود عملیات قبلی. من تو شرایط بسیار بسیار بهشتی یک آب و هوا وارد مهران شدم در سنگر
خبتی.
اگر دقیق بهتون بگم در اوایل زمستان بود. بله دیگه در اوایل زمستان
خوب.
و اونجا منطقه گرمی است، یعنی زمستان اونجا بهشت میماند آب و هواش و شرایط فیزیکی که شما برای جغرافی اونجا طوری بود که من تو سنگری که یه همسنگری هم داشتم توش، پزشکی بود که از من در واقع متأخرتر هم بود، چند قدمی که از سنگر بیرون میمدم سوله‌ای بود که توش معاینه مریضاره با من درمونگاه میکردم. 8 تخت توش بود که توی اون بیماران هم و مثلا اون دوری آرامش بستری میکردم. این سنگر لمیده بود به یه تپهی که پشتش شاید 2 تا تپه بعد صدای عراقی‌ها رو به وضوح میشد شنید. و
یعنی اینقدر نزدیک بود.
بله بله
خط مقدم جبهه. چند سالتون بود آقای دکتر؟
64 رو شما حساب بکنید من
فکر کنم 25 بود. 24 25
و وقتی از در سنگر بیرون میومدم شاید تو فاصله 200 متر در پیچش‌های خیلی زیبایی از یه نیزار به رودخونه کنجانچم میرسیدم. پیچ خیلی وخیمی داشت و بسیار تلاطم میکرد، پرخروش بود ولی در این حال مجذوب کننده. من به یه عادت همیشگی که از 12 سالگی برام بوده، یادم این گیتار کهنه داشتم که جبهش رو بریده بودم و دسته رو برای حمل راحت تر به منطقه برده بودم، 6 سیم رو کوک میکردم. یادم در اصفهان وقتی فراغت بیشتری پیدا میشد بردن این تیک چوب کنار رودخونه و در خروش اونجا خیلی حرفا رو میزد که اینها خیلی خوشحالم بگن هارمونی های اولیه نغمه های صلح من شدن.
مطلبی که گفتن قد جذاب بود که اجازه بدین من یه مکس کوتاهی داشته باشم و این توضیح رو بدم که علت این که ما قدری سرصدای کوچولو هم در اطرافمون میشنویم دلیلش این است که در محل کار آقای دکتر کهنزاد هستیم در یک بیمارستان تهران در سلف پزشکان. سرصدا می کوچولو بیشتر شد.
ما به سومار منتقل شدیم. سومار در همون حوالی است، در حاشیه یه چیز شهری بود نابود شده بود اصلا، یعنی شهر نبود. منطقه سومار اصلا تا اونجا که من فهمیدم به مارهاش شناخته میشد. مارهای بسیار بسیار بزرگی داشت که
مارهای سمی بودن.
بله من یکی از روتین هام در درمانگاه سومارم
مارگزیدگی
روتل گزیدگی و اینجور چیزا بود.
چه چیزایی تو زندگی دیدی؟
حالا برای تو تعریف کنم جالب‌تر میشه. اتفاقا من بسیار تو پایان کنسرت هم گفتم اون دوره پردقدقه ترین و در این حال سازنده ترین دوران زندگی من بود. من اگر زندگی رو به یک ضبط صوت تشبیه بکنن و امکان بودن و حضور یه ضبط صوت زندگی وار رو من بدن و توان فست فوروارد کردن یا ریوان کردنش داشته باشم هیچ چیزش رو عوض نخواهم کرد. یعنی قطعا اگر به من میگن تو میتونی ادیت هم بکنی، من هیچ چیز زندگی رو عوض نمی کنم، به خصوص اون دوره ای رو که اونجا من بود. درش که قرار گرفتم از من شخصیتی رو بیرون داد که تو تجربه اولا الان که اینجا با شما صحبت میکنم بسیاری از اتفاقاتی که به نام ممکن میمانست در دوره زندگی من ممکن شد با باور این که اساسا ممکن وجود ندارد. در پایان کربلای 6 یادم سومار جای زیباییه، همش فوق العاده است. یادم در همون وقت از زمستان بودم، عملیاتی که اولش یادم است فروکش کرده بود و عملیات سه شبانه روز قبلش، من سه شبانه روز ماسک به صورت و لباس ضد شیمیایی تنم، از تنم در نیامده بود، چشم به هم نذاشته بود. اونقدر اونجا من مجروح و شهید به من رسید که هرگز خاطرش باز یادم نمیاد. وقتی تموم شد فردا روزی من با همکارم کنار یه منبع آبی نشسته بودیم در صبح، یه میراژی اومد راکتی و زد و وقتی چون این اتفاقی میافتادم به وضوح میدونستم که الان باید برم سوله، چون یه قربانی میگرد اون راکتم. از یه پیچی پیچیدم و رفتم در مدخل این داستان که قرار گرفتم ورودم به سوله، دیدم براکاردیو آوردن که روش یک مجروحی به قدری خون ریزی کرده بود که اون برزنت کلوف ازش خون میبارید.
چکر
وقتی این تن رو برداشتن من دیدم با یه انسان نیمه تن روبروام که تمام پشتش رفته بود، بگه پوستی تیکه از پا مونده بود. وقتی بلندش کردن من آورت شکمش رو بیرون دیدم، من رو هوا آورت اینو گرفتم و دست من اینو گذاشتن زمین. یادم هست اینو وقتی رو دست من گذاشتن شروع کردم به مایه دادن بهش و من برگشت به طور معجزه آسایی. یعنی من برای
یه آدمی که رفته بود اصلا چیزی از بدنش نمونده بود،
تن رو نداشت، یعنی از کمر به پایین چیزی نداشت، ولی سر حال اومد. به هر حال وقتی نارش رو شنیدم یادم هست توی چشماش نگاه کردم و تازه فهمیدم موضوع چیست. خیلی دردآوره میتونم بگم، این که میگم اون دوری پردغدغه سازندگی غریبی نیز برای من داشت همینه. من یاد دادم این فرد همون فردی است که دروازه‌بان ثابت تیم گلکوچه که من در منطقه بود که یه سوتانسی بود و در دروازه قرار میگیره و یادم از در جیب سمت روی قلبش همیشه عکس سیاه‌سفید از جوونی های پدر مادرش هم بود کرد. من یادم عکسمون رو در آوردم و این عکس کاملا خونبلوت شده بود و بالاخره از دستش دادیم متاسفانه. و اتفاقا یه اشاره به شما کردم، من موزیکی دارم تحت عنوان فصل برداشت عشق به زبان انگلیسی که دقیقا این صحنه رو من ترسیم کردم. اون چیزی که در این فصل برداشت عشق به انگلیسی هست در واقع برگردان فارسیش اینه که در جیب سرباز عکس سیاه‌سفید میابم، دستم را می فشارد، در چشمم خیره می شود، در گوشم نجوا می کند که اینان مادر پدر من. دو چهره متبسم با موهای سپید و سرخ‌های چروکیده را می بینم که دعا، امید و آرزوهای محالی را بدرقه راهش کردند. هرگز نخواهم فهمید که او در آغوشم در حال مرگ است و من تصویر خون‌آلود آنها را در دست گرفتم. تا پایان خایان این ماجرا به دادن یک شعار می رسه. ولی واقعیت اینه که توی اون فضای پر جنجال چیزی که من به آرامش رسوند تجربه با اون زمختی بود در جنگ. واقعا از من یه روح لطیفی رو در آورد، یه قسمتای از زندگیم منو باز کرد، بینش و رنگ جدیدی
به من داد. همه خوشونت یه روح لطیفی از
ببینید اساسا خیلی واضح و من اصلا خیلی خوشحالم که هر جا سراغ میکنم از این خاطرات یا کسانی هستن که شنونده حرف من میشن میدانن که ما با منظور از دفاعی مقدس حرف میزنیم و این در واقع نفی درونی و ذاتی جنگ هست. کسی جنگ طلب نمیتواند باشد، شما نمیتوانید جنگ پرست یا جنگ دوست باشید. حضور جنگ میتونه شما رو تحمیل بکنه بهتون برای یک دفاع مقدس. الان چیزی که در اینجا اتفاق افتاد من به وضوح و به عینه به صراحت به شما میگم، بازم تاکید میکنم مصداق بیرونی این مورد منم. من تو یکی از ترانه هام هست من شاهد عینی جنگم، من جنگ را با دیدگان دیدم و خیلی خوشحالم. یعنی من بازم تاکید میکنم اگر میتونست برگرده چیزی رو عوض کنم من قطعا باز میرفتم همون منطقه همون صورت. یکی از بزرگترین روزهای زندگی من پیدا کردن مجلی برای اینکه برم مهران یه بار دیگه ببینم. میدونم دیگه اون فضا رو ندارم.
من میخوام براتون یه قصه بگم.
صدام حسین رئیس جمهور عراق قرارداد صلح 1975 الجزایر رو ملغا اعلام کرد.
دفاع ما کردیم، ما جنگ نکردیم تا حالا.
من برادر مهدی را همه شد زدم اونها را
کشتم. آقای دکتر خیلی جالبه که آقای شاهرضایی الان سالها در رسانه کار میکنن، گواهی حرف من رو میخوام در چهره ایشون ببینید که در طول سالهایی که در رسانه کار میکنیم آدمهای مختلفی رو دیدیم و حتما تو یه جایی قسمت شیرین خاطرات ازشون میپرسیم که دلت میخواد برگردی به گذشته و چه چیزی رو تغییر بدی. برام جالب بود که از اول صحبتامون تا اینجا دو دفعه عنوان کردید که اگه برگردم به گذشته باز همین راه رو انتخاب میکنم و همون جایی که قبلا بودم میایستم و همون کار رو میکنم.
اساسا اون چیزی که من رو خیلی دوستان و هموطنانم همه راضی میدنن، این فارغ از داشته مالی، ماشین زیر پا، نمیدونم مساحت خانه یا موقعیت تحصیلی است، به وضوح چون بسیار کسان در زندگی خصوصی من هستن که از من بیشتر دارن، از من پرمساحت تره خونهشون، ماشین زیر پاشون خیلی بالاتر از منه، خیلی ظاهر قضیه، ولی امنیتی در من ایجاد کرد خداوند، یه نگاه مثبتی به زندگی من داشت، چون من با اون دغدغه و شخصیت پر التهابم اساسا راضی شدنم مشکل بود. من باید به ثانیه‌ها و قدرشناسی ثانیه‌ها می‌رسیدم، هیچ مکانیزمی هم جز اون حضور، اون حضور مثبت برای من میسرش نمیداد. گفتم کمترین اتفاق و نصیب آن حضور چیزی شد که برای همه زندگی من کارهای بزرگی هم در جریان کردم. مطمئن باشید جز سه نفری هستم. حالا اینو که میگم این خواهش میکنم اصلا باطاب منیت توش نباشه، که اصلا چنین چیزی وجود نداره.
آقای دکتر جان اینا از جراحان بزرگ جهان
نب... حالا فارغ از این عرض میکنم این که
تخصص خودشون
30,000 دانلود داشته، این خاطرات جراحی که تو ایران کردم من مفتخرم بگم بله دانلود داشته الان تو آمازون هست.
افتخارات ایران, ایران زمین هست،
مایه افتخار منه که با صراحت اینو گفتم. الان تو شما در غرب برای اینکه چاپ کتاب بکنید در فضای اقتصادی باید یه نویسنده ای باشید که زمان برگشت پول رو بکنید برای ناشر،
ادبیاتو بفهمید،
بله اسم میخواهند الان باید این چنین باشید، مگر اصلا شما قرار داد نمیدن رسوندن این فکر جراحی ویژه‌ای در ایران. من همونطور که یه دفعه بهتون اشاره کردم خیلی خوشحالم و از همین دیدگاه که من دو تا آمریکایی رو تا پایان شاید دیما همینجا عمل خواهم کرد و آمدنه واقعا اصرار دارم این اتفاق بیفته.
که در چه عمل؟
بله در همین بیمارستان
از آرزو بلند شدن بیان ایران.
بله یکشون مایلو هست و بله عملشون خواهم
و این نشون دهنده توان ایرانی ها و قدرتشون در علم و دانشه که با تمام اندیشه‌ای که و تمام اتفاقاتی که در پیرامونشون هست ولی باز به اهدافشون در تمام دنیا میرسن. آقای دکتر برام خیلی جالبه که شما با این تخصص که داشتین هر جای این کره زمین میتونستین کار بکنین، هر جایی از این کره زمین میتونستین کار بکنین. من جمله‌مو دوباره تکرار میکنم، کتابی که نوشتین کتاب تخصصی بوده که قطعا متخصصای و فوق تخصصای رشته تخصصی خودتون میمدن و دانلود میکردن از اینترنت، میتونستین تو بهترین بیمارستان های اروپا باشید، بیمارستان های آمریکای شمالی باشید، اما دلتون خواست که تو ایران بمونید. برام خیلی جالبه ازتون بپرسم که چرا ایران رو انتخاب کردید؟ آیا دفاع مقدس، اون دوران دفاع مقدس باعث شده که علاقه خاصی بین مرز و بوم داشته باشید و ایران بمونید؟
ببینید اینجا خانه من است. شما من این تجربه رو تو خونه برادرم پوست استخوانی پوستش دارم، این آدم یه سال نیم از من بزرگتره، بیش از برادر بودن رفیق من. یه وقت خونش میرم به آسودگی خانه خودم که گاهی وقت وقتی خستم خواهم دراز میکنم زیر تلویزیون خونم لم میدم نمیتونم. شما اگر بهترین و شاید درخشانترین اشکال زندگی اون برای تجربه که دوستان فراوانی دارم که اینجوری هم همونطور که اشاره کردید انقدر ما آدم های مستعدی هستیم که من ایرونی عقب مونده آویزون کمتر رو بردیدم، همه شون آدم مطرحی. اگر پزشک واقعا بالای خط واقعا استانداردشون، با همه اینها تو اونها این رضایت، این ثبات رو انگار یک گم کرده وجود دارد و این خانه گمی است. خانه آدم گم میشه وقتی جایی که هستید. من نمیدونم چیا، من حسی باید بهتون بگم چیزی شما رو بند میکنه، مثل همون حس ویژه‌ای که خانه شما وقتی کلید میندازید خارج از مساحتش، ولی این آسودگی غلط زدن در رخت خواب خودتون چیز دیگه است. اینقدر خانه معنای ویژه بعضی وقتا پیدا میکنه که من در دوری اون تخت، بعضن من تختی داشتم که 4-5 تا میخش حتی وقتی میکوبیدم باز آزارم میداد، ولی دوستش داشتم. میدونید چی میگم؟ این تختم خورد درست کردم، این اصلا تخت نبود تو سنگ، درستش کرده بودم، ولی رو خوابیدن روش انگار تعلق ایجاد میشه.
مال خود بوده.
بله مال شماست، اینجا مال ماست، واقعیت هم اینه، اینجا خانه ماست. حس خانگی همونطور که گفتید من شرایطی داشتم که به دلایل عدیده میتونستم اصلا گم شم در اون فرهنگ، اصلا نفهمم کجاییم. جدی اینو عرض میکنم، میشه من یک سال گذشت برخلاف انتظارم احساس غربت اونجا رو کردم.
کدوم کشور بودی؟
آمریکا. اینا رو رنگه، یعنی به زودی بیرنگ میشه. جمع و جورشه که بهتون بگم، اینجا حسی رو به شما میده که مثل خونه مادر بزرگتونه، حال میده بهتون، مال شماست و توی ارتقای سطح آنچنانی که هست احساس خوبی میکنید، خیلی سازنده است بهتون. میدونید این احساس رو اینجا میکنم من ولی این احساس ندارم.
برای من وطن یعنی تن تو، تنی که با گلوله وطن، یعنی دل لیلای مجنون سمت شط خون پهلو گرفته.
حالا میخواست بپرسم از آقای دکتر شهریار کهنزاد که الان بهترین دوست زندگیشون کجاست، چه کسیه، اسمش چیه، آیا برمیگرده به سالهای جبهه و جنگ یا اینکه نه از همون هم دوره‌ای های دانشگاهشه. و آقای دکتر پاسخ دادن؟
هر از گاهی همقطار و همسنگر من دکتر پارسینیا که فارغ التحصیل دانشگاه اهواز بود، واقعا بعضی وقتا حواسش ازم میکنم، در تماس هر از گاهی هست. انقدر مشغله کاری داره و کمتر تماس داریم، ولی من مطمئنم همونقدر که من به یاد او هستم، یعنی هر دفعه وقتی از مهران حرف میزنم، همسایه این صحبت همنشینی پارسینیا هم هست و ایمان دارم که او هم نظرین احساس رو
دارم. آقای دکتر، کدوم از اون بچه های جپ و جنگ که الان بهشون فکر میکنید؟ نمیدونم از اون دوران عکسی داری؟
بله.
از اون بچه‌ای که تو عکس می‌بینین دلتون برای کدومشون تنگ میشه؟
شما
کدومشون بیمار شما بودن؟
یکیشون هم اون رشنا بود که از گاهی تا مدت‌ها پیش من میومد، ولی کمتر دیگه بقیه‌شون رو می‌بینم، بلکه فقط خاطرش نیست.
از اینا هیچ کدوم هم هست که دلتون تنگ شه براشون؟
همه‌شون.
مثلا همه‌شون.
وقتی من دلتنگ مهرانم، مهران فقط صخره‌هاش نبود.
حواسن کردین این سفر به مهران داشت؟
چرا، حتماً بهتون عرض کردم. من قطعا اگه مجالی پیدا کنم گوین که میدونم دیگه اون ساختار رو نمیبینم. من اونجا با یه شهر ویران و کاملا منهدم طرف بودم، چیزی به اسم شهر وجود نداشت، تپه هایی بود به اسم منطقه مهران و یه سوله و یک سنگری و شمعی که براتون کشیدم.
درود بر شما آقای دکتر. بیه چند سال هم برگردیم به دوران حال حاضر ازتون بپرسیم، چی شد که موسیقی رو ادامه دادین؟ این توی روحتون و توی فکرتون و روانتون همیشه جاری بوده موسیقی؟ دلتون خواسته که این رو به مرحله برسونین که بازتاب بیرونی هم داشته باشه؟ چون توی گذشته یه کنسرت رو در تهران برگزار کردین به سرپرستی آقای چاکنواریان.
نه، نادر مرتضی‌پور رهبر ارکستر سمفونی تهران با ارکستر سمفونی تهران اجرا کردم.
پس رهبر ارکسترتون نبودن آقای چاکنواریان؟
چاکنواریان من قبلا 18 تجربه باهاش تو اجراهای بزرگ ارکستر سمفونی کمیتاس، رادیو ملی اوکراین و منتخب سمفونی تهران داشتم، ولی این بار در فرمت ارکستر سمفونی تهران.
شما در سمت آهنگساز بودین؟
بله، من آهنگساز، سرودنده کل اشعار به دو زبان انگلیسی و فارسی، وکالیست کار و سولیست کار به طور عام بودن.
چند تا وکال داشت؟
من خودم وکالیستم، من راوی اون رویدادهام، من راوی اون حس ناشی از برخورد روح یک انسان در موضع یک سرباز و بیرون اومدنش از اون فضای جنگ به عنوان یک صلح طلب و مبلغ صلح.
من شاهد این یک جنگم، من جنگ را با دیدگان دیدم، در سنگرهای قلبم آلام فراوان کشیدم، من شاهد این جنگم، من جنگ را با دیدگان دیدم.
آی دکتر شهریار کهنزاد، عمل کردن توی اتاقایی که حسابی مجهز هستن و با جدیدترین تکنولوژی روز دارن کار میکنن چه حس و حالی داره، و عمل کردن توی نقاطی که شاید شما فقط زیر یک چادر مجبور بودین که رزمنده های مجروح رو درمان کنید؟
تفاوتش من تصور میکنم اتفاقا اگر الان مهارت و جسارت و گستاخی برای این نوآوری در کار وجود دارد، منبعث از اونجاست. اینو با صراحت بهتون میگم، من اونجا خودم که جراح نبودم، من فردی بودم که در حد توانم باید انسانهای فوق العاده عزیزی و که گاهی وقتا هم نشینانتون بودن در ادواری رو از گذشتن و پا گذاشتن به مرزی که با مرگ همسایگی داشت باید دوباره به دنیای خودمون برمیگرد. دنیای عجیبی بود، یعنی واقعا تجربه اون رو من دیگه نخواهم کرد، تصور نمی کنم. من از نیکخواهی خداوند که شاکرش هستم، من لب سازندگیش بر من شیره شد. حضور در جبهه من خیلی سازنده تر، خیلی باورمند تر به خیش کرد. من باور ندارم ناشدنیم.
آقای دکتر دلم میخواد ازتون یه یادگار تو این برنامه داشته باشم، یه جمله به یادگار برامون بذارید. البته همه چیزی که گفتین یادگاری بوده، یعنی به احتمالاً مهدی شاهرزاده متوجه شد یه برق عجیبی تو چشای من افتاده بود.
افتادی
تمام
سلولام
داشتم گوش میکردم،
الان داشتم صحبت میکردم از برخورد دل با دل. بنابراین روی همین توجه اون تأثیری هم که شما گرفتید حرف دل هست. مگه ممکنه اگر تجربه اون همه پاکی، اون همه صراحت در اون منطقه، در اون دوره ویژه از من این را ساخته است، واتاب اون هم در یک قلبی که آماده و پذیرای پذیرشون هارمونی متعادل هست این کار رو نکنه؟ شما هم از قواعد طبیعت دارید پیروی میکنید، هارمونی هست و با همین مکانیسمه که اتفاقا خوبی هم میتواند این ویروس منتقل شه. ماها بدی رو مثل ویروس منتقل میدیم، انتقال میدیم. واقعیت خوبی رو هم میتونید تبلیغ کنید هر جا، وظیفه و رسالت من. اگر یه جمله بخوام بگم، احترام گذاشتن به دل است. به دلتون احترام بذارید،
به دل خودتون،
دلتون احترام بذارید. بالا داشت نکنید.
دم شما گرم دکتر، سپاسگزارم.
مخلص شما.
ممنون آقای دکتر، تشکر.
بسیار لذت بردیم از گفتگو با شما آقای دکتر. این گفتگو رو اجازه بدیم اونجا این نقطه بذاریم. امیدوارم که در روزها و سالهای آینده باز هم توفیق داشته باشیم.
افتخار حتما در حال این مکتوب من. دلیل این که همونطور که گفتم تو دغدغه‌های روزمره‌ام کم پیش میاد که دوباره اون خاطرات ورق بخوره، چون اگر ورق بخوره اون سازندگی دوباره
اتفاق
میفته.
درود بر شما
آقای شرمدی. از آقای دکتر واقعا ممنون هستیم، چون که میدونم بیمار هم دارن تو کلینیک، ولی وقت گذاشتن با ما در خدمت
ما. یه افتخارم، خیلی خوشحال شدم واقعا دیدارتون.
قربان شما، در خدمت هستیم.
سپاسگزارم. یک چیز ازتون بپرسم که چیزی تو شبانه روز بیشتر از 4 ساعت نمیخوابید؟
نمیخوابم.
چه به ما یاد میده؟
حالا یه عادت و خصیصه هم هست، من خیلی ورزش میکنم. یک ساعت بعد من سالای ورودم به دانشگاه تو در حد عضویت تیم ملی رفتم. ورزش عنصر کاملا ثابت زندگی
منه. من آدم نیستم که صدات بکنم، ولی امروز شما قبطه خوردم. این در اینکه چند تا فن عجیب غریب تو زندگی برای واقعا خوشحال شدم از داشتن
شما. منم خوشحالم از این
دارم که تو روزهای آینده، ماهای آینده باز هم شما زیارت
کنم. باعث افتخار منه. منم خوشحالم از شما.
همراه مهدی شاهرزایی از بیمارستان داریم بیرون میریم. گفتگومون با آقای دکتر شهریار کهنزاد به پایان رسید و پله های بیمارستان رو یکی یکی پایین میریم. با هر پله که پایین میریم به یاد حرفای دکتر شهریار کهنزاد میفتم که از حال و هوای جبهه های جنگ میگفت، روزایی که پر از التهاب و رسیدن و بودن و رفتن.
صدای واژه ها،
صدای واژه ها،
گارسه. گارسه جعبه‌ای دارای خانه‌های متعدد است که در چاپخانه حروف سربی را در آن می‌ریزند. گارسه به دنبال شنیدن است در حوزه چاپ و نشر، هر آنچه به خواندن کتاب مربوط می‌شود. فقط یک چیز در این دنیا وجود دارد که میتواند جایگزین کتاب شود، کتاب بعدی.
کتاب بایستی یک جای خاصی ده، هم در سبد معیشت مردم و خرید مردم، هم در مجموعه وقت گذاری های مردم باید داشته باشد. هر روزی مقداری کتاب باید
لذاست به کتاب بایستی اهتمام ورزید. اهتمام به کتاب در واقع قوامش به اهتمام به کتاب خانی است. به گمان من یکی از بدترین و پرخسارتترین تنبلی ها تنبلی در خوندن کتاب است.
من مایل هستم که کتاب خانی هرچی بیشتر رواج پیدا کنه، چون اعتقادم بر این است که ما محتاج کتاب هستیم. همه آها در بخش‌های مختلف، طبقات مختلف سنی و علمی احتیاج دارن به اینکه کتاب بخونن. به معنای واقعی کلمه هیچ چیزی جای کتاب رو نمی‌گیره.
واژه‌ها می‌توانند مثل اشعه ایکس عمل کنند. اگر به درستی از آنها استفاده کنید، از هر چیزی عبور می کنند. وقتی می خوانید در واقع واژه ها در شما رخنه می کنند. وقتی کتاب می خوانید متوجه می شوید که آرزوهای شما آرزوی تمام جهان است. می فهمید که تنها نیستید و به چیزی یا کسی تعلق دارید. این تنها بخش کوچکی از تمام زیبایی‌های ادبیات است.
تقریض رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظ الله العالی در کتاب همسفر آتش و برق، رمان مستند روایت فرهناز رسولی از زندگی همسرش شهید سعید قهاری به قلم آقای فرهاد خضری. بسمهی تعالی. این کار نو و مبتکرانهی در نگارش زندگی شهید و همسر شهید است، جذاب و اثرگذار. در ترکیب زیبا و شیرین آن یقینا ذهن و زبان شیرین راوی مؤثر بوده، ولی بیشک هنر نویسنده و خلاقیت و نوآوری او نیز نقش مهمی داشته است. سلام خدا بر شهید قهاری و همسر صبور و دانا و شجاع او و درود بر نویسنده خوش‌ذوق و هنرمند کتاب، سید علی خامنه‌ای، فروردین 1403.
به تعداد انسان‌ها راه برای رسیدن به خدا وجود دارد، اما تا زمانی که روحی بیقرار فریاد خدا را در دل زنده نسازد، اصلا انتخاب مسیر صورت نمی‌گیرد. نقطه مقابل این طیف را نشانه گرفته بود. در دل سعید قهاری انگار آتشفشانی فوران می‌کرد که او را لحظه آرام نمی‌گذاشت. درد جامانده از قافله شهدای دوران دفاع مقدس هم که هر لحظه او را به سوی یار می‌خواند. ببینیم مسیر او چیست. کتاب همسفر آتش و برف، رمانی مستند از حیات و ممات مرد خدا شهید سعید قهاری است. این رمان مستند هم درس مردانگی دارد و هم لطافت زنانه، هم ولایت مداری دارد و هم ایثار، هم زندگی سازی دارد و هم سخت کوشی.
برگ‌های کتاب به منزله بال‌هایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می‌دهند. هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
ساعت 6، اینجا تهران است، رادیو جوان.